اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل الفرج ولعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گاهی اوقات شما بنا میگذارید، بعضی از چیزها رو تو زندگیتون چک میکنید. مثلا گاهگاهی میرید میبینید تاریخ یه دفترچه‌ای نگذشته باشه، اگر گذشته برم تمدیدش کنم. گاهی اوقات هم در حین برنامه های روزانه‌تون یه ها با خودتون بگید من کلیدم و همراهم آوردم یا نه، دست میکنم تو جیبم یا تو کیفم، یه ذره میگردم، اولش نگرانم ممکنه کلید نباشه، بعد کلیدو که پیدا کردم احساس آرامش. این آرامش و اون نگرانی اینا همسایه‌ن. همسایه یک تعبیری و یک حقیقتی که این حقیقت در قرآن آمده، در روایات هم بهش اشاره شده، نه یک اشاره معمولی، یک اشاره ویژه. مثلا من بدون اینکه این مفهوم و این کلمه و واژه رو در روایتی که برای شما میخوانم بیان بکنم، فقط اشاره کنم شما ببینید حال و هوای اهمیت این موضوع در چیه. به عنوان مثال حضرت فرمودن خیر ما القی فی القلب، اینی که امشب میخوایم بهش توجه کنیم، بهترین چیزی که در دل انداخته میشه اینه. اگر این باشه احساس آرامش هست، نباشه استراب نگرانیه. بعد آقا امشب راجع به یک موضوعی سخن بگیم که توجه به اون و وجود اون در قلب ما برای ما آرامش بیاره. و اگر به کسی نگیم، وقتی این نیسته که ما دچار استراب و همکتگی میشیم. تعبیر دیگر، حضرت فرمودن کفا بل این حقیقت غنا، بهترین توانگری داشتن این. تعبیر دیگر، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ایها الناس سلوا الله، این مفهوم را از خدا طلب کنید. ما اعظم سعادتا من بوشر قلبه به بردل این مفهوم. خوشا به حال کسی که، چه سعادتمند از کسی که قلبش به خنک‌های این حقیقت آرامش پیدا میکنه. این تعبیر چیه؟ حضرت فرمودن هر کس این رو داره سعادتمنده، هر کس این رو نداره دور از سعادت. در وصیت امیرالمؤمنین به امام مجتبی علیه السلام حضرت فرمودن احی قلبك بالموعظه، پسرم حسن جان قلبت رو با موعظه زنده کن. و امید خوب زهاده، اگر میخوای قلبت از ناراستی به دور باشه زهد بیشه کن. و قوهی بل همین حقیقت، اگر میخوای قلب قوی باشه باید این حقیقت رو داشته باشه. این حقیقت یه چند تا نشانه داره. من بعضی از نشانه هاشو اشاره بکنم به شما. حضرت فرمودن اگر کسی میخواد ببینه نشانه های داشتن این حقیقت چیست، یه نگاهی بکنه به خودش. من بعضی از این نشانه ها رو بگم، هنوز این حقیقت رو آشکار نکردیم. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، صاحب این ویژگی علاماتی داره، فصل کتمان شش تا نشانه داره. کسی که این ویژگی رو داره به خدای متعال ایمان می‌آورد، چون این ویژگی رو داره. اگر این شاخصه رو نداشت ایمان رو خدا نداشت. حضرت می‌فرمایند کسی که این ویژگی رو داره نسبت به مرگ نگرانه. کسی که این ویژگی رو داره نسبت به مفتزه شدن در زمان بحث و نشور نگرانه. کسی که این ویژگی رو داره نسبت به بهشت مشتابه. کسی که این ویژگی رو داره فزهر از سعیه و لنجات منها، با داشتن این ویژگی سعی میکنه تلاش کنه از آتش دور بمانه. و کسی که این ویژگی را دارد نفس خودش را محاسبه میکنه. یعنی نشانه های کسی است که یقین داره. تعبیر عربی همین روایت رو براتون بگم. حضرت میفرماید ایقن بالله حقا فآمن به، کسی که واقعا به خدا یقین داشته باشه ایمان میآورد. و ایقن بان الموت حق فحذره، کسی که به مرگ یقین داشته باشه نسبت به اون پرهیز میکنه و نگرانه نکنه من کاری انجام بدم که در زمان مرگ گرفتار بشم. و ایقن بان البعث حق فخاف الفضیحه، کسی که باور دارد که روزی محشور میشه از این که در روزی که آشکار میشود و پرده ها کنار میره مفتزه بشه نگرانه. و ایقن بان الجنت حق فاشتاق الیها، کسی که بهش رو باور داره و یقین داره نسبت به بهش مشتاقه. و ایقن بان النار حق فظهر سعیه للنجات منها، کسی که آتش رو باور داشته باشه برای دوری از آتش فقط دعا نمیکنه. حضرت خاتم الانبیا فرمودن فظهر سعیه للنجات منها، تلاشش برای دوری از آتش آشکاره، در نمازش پیداست، در حجابش پیداست، در ذکر زبانش پیداست، در مراودات اجتماعیش پیداست، در محاسبه با دیگرانش پیداست، ظاهر در عملش. و ایقن بان الحساب حق فحاسب نفسه، هر کسی باور داره که حساب حقه این نفس خودش رو محاسبه میکنه. یقین، خدایا ما یقین داریم دیگه. میشه خیلی دور بر ما کسی نیاد که معلوم بشه یقین ما چقدره؟ وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن ما اوتی الناس اقل من الیقین، کمترین چیزی که به مردم داده شده همین یقینه، همین یقین. امشب میخوام یک واژه ای را که گاهی شنیدید، خصوصا اگر کسی دانشگاه رفته باشه و خصوصا اگر یه خورد فضای دانشگاه رو از نزدیک لمس کرده باشه. بعضی از دور خلاصه پیام‌نامه دانشجوان، اونا نه. اگر کسی تو دانشگاه رفته باشه این تعبیری که امشب میخوام به چالش بکشیم رو حتما شنیده. ببینید عزیزان، یقین و اطمینان چیزیست که گاهی اوقات خود ما تبدیلش میکنیم به شک. چجوری ها؟ من دارم زندگیمو میکنم، بچه‌م هم دوست دارم، فرزندم هم هر چقدر بتونم میبوسم، اصلا من نمیشینم فکر کنم که این فرزند من دوست داشتنیست یا دوست داشتنی نیست. مثل کسی فکر بمونه وقتی از بیمارستان بچهشو میاره سیراب بوستش میکنه تا زمانی که روش بشه. اگه یه جایی ببرد دیگه آدم خجالت میکشه بچه بزرگ شده ببوسه، که تازه خجالت هم نکشیده. بعد یه نفر میاد میگه آقا به نظر شما میزان محبت به بچه ها در این دوره و زمانه و به این میزان زیاد نیست. من یه حدود جا شک میشه زیاد باشه نمیدونم. فردا که بخوام بغلش کنم میگم نکنه یه وقت زیادی باشه زیادیش بکنه. ملاحظه تو جمعای خانوما نشستن، این خانوما نه ها، همسران ما نه، دیگران، تو جمع خانوما نشستن یک خانومی شیطنت میکنه، میگه بابا این مردا رو لوسشون نکنه. چی حالا هر جوی آقا دوست داره؟ مثلا شما این بامیه رو درست میکنی، آقا بامیه رو صفر دوست داره صفر درست میکنی، شور دوست داره میگه خیلی ببزه. او خانومی که با تا حالا با عشق قضا درست میکرد از مرحله یقین اومد تو مرحله شک. از فردا که میخواد قضا درست کنه که من درست بکنم نکنم روشتی هم نشه یه برد. مرده وقتی داره میاد خونه تمام عشقش به اینه که یه خریدی بکنه بره بچه ها خوشحال شن. همچی داره میاد تو تاکسی نشسته این بقیل دستی میگه امان از دست این خانما که گاهی اوقات آدم با چقدر اصلا نمیشه باهاشون مثلا زندگی بکنه. این شل میشه، میخواست بگه آقا نگرد سر این چهار را من بگیرم برم ها، پاش شل میشه میگه ولش. گفتیم شک چی میاره؟ شک آرامش رو میگیره. جایگزین آرامش چه میشود؟ نگرانی. تا دیروز اصلا من به این چیزا فکر نمی کردم، از امروز با دریافت یک پیام من تبدیل شدم به آدم اهل شک. از یقین فاصله. بعضی از شک ها هست خیلی مهمه. داریم وارد مجلس روزه میشیم، میگیم خب من دستمال بگذارم تو جیبم اگر خواستم بگریم، بعد شک میکنم که دستمال برداشتم یا بر نداشتم. اتفاق این مفته تو مجالس روزه معمولا جبه دست و کاغذی هست میگن. گاهی بعضی شک های مهمی نیست، سرنوشتاز نیست. اتفاقا این شک ها برای شیاطین جنی و انسی اهمیت نداره. شما هر چقدر میخوای شک، یه خانمی شک میکنه بالاخره من زیر این گلدونم دستمال کشیدم یا نکشیدم، این مهم نیست. جنود شیطان بیان کمک بکنن که نه حتما این گلدون رو جابجا کن زیرش دستمال کن، اصلا مهم نیست. اما یه شکایی هست خیلی مهمه و به خاطر همین است که شما نگاه میکنید می‌بینید یک تعبیری حضرت می‌فرمایند. ببینید یه موقع ما نشستیم داریم با خودمون راجع به یک واژه سخن میگیم و واژه شناسی میکنیم، یه موقع نگاه میکنیم ببینیم امام معصوم که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میگوید ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان. یقین افضل از ایمان است. و ما من شیئن اعز من الیقین، و هیچ چیزی عزیزتر و ارزشمندتر از یقین نیست. چه کنیم که این یقین در قلوب ما زیادتر بشه؟ و چه کنیم در اون مراحلی که ما یقین داریم این یقین از ما دور نشه؟ تا اینجا بحث رو خلاصه کنم تا بعد این سؤالی که پرسیدم رو پاسخش بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در روایات و آیات کلمه قرآن از یک حقیقتی سخن گفته می شود که می گویند سعادت با کسی است که این حقیقت را دارد، آرامش با کسی است که این حقیقت را دارد. حتی در آیه‌ای اشاره می‌کنند می‌فرمایند ما می‌خواستیم یه عده‌ای رو پیشوا قرار بدیم و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، می‌خواستیم یه عده‌ای رو پیشوای مردم کنیم. چه چیزی رو در اونها سنجیدیم؟ لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. اینا صبر کردن و به آیات و نشانه های ما یقین داشتن. معلومه یقینی که ازش سخن میگم مال امثال بنده نیست، و اگر بخوام یه خورده تواضع هم نکنیم بگیم این یقین مال رده معصومین است، مال رده پایین تر از اونا معلوم نباشه این یقین. بله حالا درجاتی از یقین رو داده باشن بعد به کسی پیشوایی برای هدایت به سوی نور رو هم به او بسپارن، این هاشو دیگه ما نمیدونیم. این یقین که انقدر کم هم داده میشه آیا میارزه که ما یه خورده فکر کنیم ببینیم چه چیزی این یقین رو از ما میگیره؟ ببینیم آیا میشود کاری کرد که به جای اینکه زندگی رو با شک و اضطراب پیش برد زندگی رو با یقین و آرامش پیش برد؟ اون جمله ای که عرض کردم اگر کسی دانشجو شده باشه یا گاهی تو بعضی از مجامع رفت آمد کرده باشه بهش القا میکنن و از همین مسیر زمینش میزنن اینه، میگن ما یک شکی داریم که این شک مقدس هست. تو هیچی شک نداری؟ خب چیزای مقدس کم داری. میگه خب چیکار کنم؟ میگه بیا از الان با هم دیگه بشینیم شک کنیم در وجود خدا، بعد بشینیم خدا رو اثبات کنیم. ببین اون گوهری که دستته ازت میگیره، تو اصلا تا به الان دنبال اثبات چیزی نبودی، نگاه میکردی با تمام وجودت یافته بودی یک حقیقتی را که به تعبیر قرآن افالله شک کن فاطر السماوات والارض. میگه ببین این گوهر یقین تو به من بده، من به تو میخوام یه جنسی بدم. هیم تعریف میکنه، منم ساده گول میخورم، میگم این جنس چیه؟ میگه یک شک مقدس میخوام بهت بدم، بیا از امروز راجع به همه چیز شک کنیم. منم جوون ساده، گاهی غیر جوون ولی جاهل، من میگه باشه چیکار کنم؟ میگه به مدت یک ماه نماز رو بذار کنار، به مدت یک ماه هر جوری دوست داری زندگی کن، حالا بیا من برات بسازم. چه جوری میخوای بسازم؟ عزیزم اینی که بهتون میگم لطفاً اونهایی که دارن به گوش جان میشنوند به خودشون رجوع کنن، به خودشون در هر سن و جنسی و در هر موقعیتی ببین عزیزم به خودت رجوع کن، ببین یقین و آرامش باور داشتن برای تو آسیبزاست، تو را به چالش میکشه. این که تو یقین داری این فرزند توست، بله هر کسی بخواد بیاد تو را به شک بندازه اینجوری میتونه جلو بیاد، میاد میگه از کجا میگی این فرزند توه؟ تو میگه خب بیمارستان تحویل من دادن. میگه نشنیدی مثلا کسی جا به جا بشه تو بیمارستان؟ همچی به شک افتادی پدرت در میاد تا آخرین لحظه عمر. شک مقدسه؟ حتما باید با همین مثال ها به بیچارگی بیفتی که نفهمی از کجا آمده ای و چه کسی نسل توست تا آرام بشی؟ شک های اعتقادی با ما همین کار میکنه. من نمیگویم عوامان دیندار بودن خوب است، ولی از شما یک سوال میپرسم، امشب هم جوابشو نمیخوام، بعدم بیایید اگر یک همچین پاسخی بود بیایید به منم بگید. یک جایی پیدا کنید شما در قرآن و روایت و کلام معصوم که به شما بگوید اگر داری راه راست و حقیقت را میروی و پدرت و آبایت در این تیه طریق مشوق تو بوده، تو باید توقف کنی بری کنار جاده بایستی بررسی کنی. هیچ جا این حرف نیست. بله صریح قرآن است که چرا تو بت پرستی میکنی و تو هیچ دلیلی براش نداری، میگی چون بابام بت میپرستید. میگی آخه خودت نمیفهمی که تو مخلوقه نیستی؟ میگه چرا میفهمم، ولی دیگه بابام گفته دیگه حتما این مسئله داره. آیا یقینیات ما همینه؟ یعنی زمانی که جلدهای متعدد از منابع اهل سنت در بازار نه ایران و چهار تا دونه کشور اسلامی، در بازار دنیا منتشر است که به این شواهد و به این گفتار خلیفه اول، به این گفتار خلیفه دوم، به این گفتار خلیفه سوم، به این گفتار یکی از همسران پیغمبر، به این گفتار کسانی که در جنگ در مقابل علی ایستادن مثل طلحه و زبیر، به سند گفتار اینها حق با علی ابن ابی طالب است. بعد تو این حقیقتی را که وجدان کرده ای و خدا نور محبت علی را در قلبت گذاشته، این رو میخوای با شک، با شکی که به تو القا میکنه، شک مقدس خوردش کنی، بعد بگه حالا یه کسی بیاد برای من بسازه. کی بیاد بسازه؟ شما نمیابید نیکی کردن به زن و بچه خیر است. من میابم، هر کس نمیابد بره در وجدان خودش تأمل بکنه ببینه واقعا خیر رسوندن به دیگران رو کسی هست که شک بیابه؟ نه، من یقین میکنم بر این. بعد میگه نه ببین، اصلا راجع به این چیزایی که باور داری خیلی جدی جلو نگیر، برو بشین شک کن. چجوری ما بازی میخوریم؟ سوالی که میخواستیم پاسخ بدیم این بود. عرض بکنم پاسخ سوال و خود سوال رو به شرط تقدیم صلواتی خدمت ام المؤمنین جناب خدیجه کبری سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چه کنم یقینیاتم به شک آلوده نشه؟ راه یک، عزیزان چیزی که بیشترین تأثیر را بر قلب داره، چون فرمودن به قلب داده می شود، لطف خداست، چیزی که بیشترین تأثیر را بر قلب دارد ورودی های قلبه. شنیدنی ها و دیدنی ها. یه یه مثال بزنم، مثال ساده است، همه ی ما اینو تایید میکنیم. کدوم یکی از ما برمیگرده میگیم پسرم این کوهی رو که داری میری بالا، من برای اینکه میخوام تو استوار باشی در کوه نوردی، تو رو دعوت میکنم به این که لبه پرتگاه را بری. کدوم اینو؟ کدوم یکی از شما هستید وقتی یقین کردید که این شریک همسرتون، خانم ها مثلا یقین میکنن که این شریک همسرشون کلاهبردار، باور میکنن؟ کدوم یکی از خانم ها برمیگردن که من خیلی تو رو دوست دارم شوهر عزیزم، من میخوام تو خیلی فربه و قوی بشی در بازار، من به تو پیشنهاد میکنم با این کلاهبردار حتما یه شراکتی داشته باشی؟ هیچ کس نمیگه. کدوم یکی از شما وقتی یقین کردید که این دوست دختر نوجوانتون جز فساد و تباهی برای اون نمی آورد، میگید دخترم من میخوام تو قوی بشی، برو با این زندگی کنی مدتی؟ کدوم پدر عاقلی این کار میکنه؟ کدوم مادر عاقلی این پیشنهاد رو میده؟ ورودی ها یعنی چی؟ من چند روز دیگه مهلت دارم، نمیدونم. یک گوهری به من داده اند به نام گوهر قلب همراه با یه سری باور. این باورها از هر کجا که آمده است اگر بلریان است برای من ارزشمنده. بابام به من داده، خدا خیرش بده. مادرم به من داده، خدا بهش سلامتی بده. استادی به من عنایت کرده، خدا حفظش بکنه. کتابی به من این رو رسانده، از خدا نویسندش رو سعادتمند بکنه. از هر کجا به شما در رو برلیان دادن برای شما مقدسه. چه کس میتواند بگوید نه؟ چون کسی به تو داده. اینو بنداز دور، برو خودت از صفر شروع کن. من و شمایی که یه خورده تو زندگی بزرگتر شدیم، هنوز بچه نیستیم، اگه یه جوون به من بگه من از صفر میخوام برم همه زندگی رو بسازم، با همین امشب بگو کجا میخوابی، ما به عقلش میخندیم. خدا گوهری به ما داده است به نام گوهر یقین، به درجاتی در قلبمون نهفته. یقین و ایمان و اطمینان به بخشی از حقایق دینی. کسی میگوید شما در جهل بمانید، نه، شما برو اینو فر بهترش کن، برو روی کار کن. اما میخوای این یقین تبدیل به شک نشه، اول ورودی را کنترل. کنترل ورودی یعنی چه؟ یه پدری آمد گفتش که دخترشون یه مشکل اعتقادی پیدا کرده بود. بعدش گفتش که فلانی من یه افتخاری دارم. گفتم خب چی میخواد بگه که کمک کنه به ما برای رفع مشکل فرزندی؟ گفت افتخار من اینه که در تمام گروه ها و اعتقادات من رفیق دارم. شما از هر منظری بخواهی با من سخن بگویی، من در اون منظر با تو هستم. گفتم خب الحمدلله من ریشه مشکل رو پیدا کردم. هرج و مرج در دوستی ها، هرج و مرج در مراودات، هرج و مرج در شراکت ها، هرج و مرج در برخی از گروه های مجازی، هرج و مرج در هر نوع دوستی، به این اعتبار که این قبلا تو دبیرستان با من رفیق بوده، خب خواهر من الان حضور و بودن در کنار او و معاشرت با او زندگی تو رو داره به فساد میکشونه، نه دیگه ما با هم رفیق بودیم. هرج و مرج در شنیدنی ها و دیدنی هاست. دیدنی های من و شمای غیر معصوم، نه دیدنی های پیغمبر. در زمان پیغمبر با اصحاب حضرت داشتن میرفتن، این روایت در کتاب محجة البیضاء آمده است، حضرت داشتن میرفتن نگاه کردن اصحاب، دیدن شتران سرخمو کاروانی دارن رد میشن. نه فقط یک کاروان معمولی، نه، شتران سرخمویی که 10 ماه حامله بودن، 1 ماه دیگه هر یه دونه اینام شد 2 تا. اصحاب شروع کردن نگاه کردن، دیدن پیغمبر. گاهی اوقات ما از پیغمبر با خلاصه حسابی تری طرف میگفت من از امیرالمومنین شجاعترم. گفتن چطور؟ گفت برای اینکه علی از خدا میترسید، من از خدا نمیترسم، من از پیغمبر کمتر تحت تاثیر قرار میگیرم. آقا ما خیلی آقایی. پیغمبر نگاهش رو برگردوندن. اصحاب به تعبیر من گفتن یا رسول الله دیگه حالا تموشاش که اشکال نداره، بس فلش نصف فلش. پیغمبر فرمودن خدا در قرآن به من دستور داده ولا تمدن نقینک، ما به بعضی از اینها یه نعمتهایی دادیم که شما رو بیازمانیم. ای پیغمبر نگاه تو طولانی نکن به داشته های دست اینا. یکی از ورودی های قلب من ورودی نگاه منه. آدم با بعضی از خانواده های رفت آمد میکنه نسبت به داشته هاش ناشکر میشه، نسبت به بعضی از داشته هاش فراموشش میشه، توقعاتش میره بالا. و گفتیم برای نگه داشتن این قلب اول باید ورودی ها را کنترل کرد و دوم باید مراقب بود کسی ما را به بهانه های واهی مثل تعبیر مقدس بودن شک، مثل کسی که به من بگه استراب چیز خوبیه، چون تو اگه استراب نداشته باشه آرامش رو نمیفهمی. بله گاهی اوقات اگر آدم از مسیر شک عبور کرد به یقین رسید، قدر یقین رو بیشتر میدونه. شما برید کتاب سفرها و خاطره های آقای دکتر کیجانی رو بخوانید، کسی که هنوز بعضی از قسمت های نوشتهش دو سه جای مطالبش هنوز تشیع خالص نیست، هنوز با یه سری باورهای دیگه مخلوط شده، ولی این کتابو که میخوانید میگید خدای من چه گوهری داشتم، این چون نداشته الان بهش رسیده، اینقدر با شوق این همه سفر رفته تا به همه بگوید حقیقت تشیع. کسی از اون فضا بیاد بله، ولی من این یقینیات را دارم، من این نور را دارم، برای چی این نور رو بدم؟ و سومین عامل که در روایات هم بهش اشاره شده این است، من باید کاری کنم که این گوهر یقین در قلبم جلا پیدا کنه. امروز یه میهمانی میرم، دو نفر اونجا دو تا شبهه میگن، من به تردید میفتم، جلا باید پیدا کنه. نمیخواستم خودم رو در معرض شبهه قرار بدم ولی قرار گرفتم. راه جلا دادن این گوهر قلبی چیست؟ این است که من بکوشم در برنامه های روزانه و هفتگیم به میزان نگرانیم برای پاک موندن این حقیقت روزانه این رو تمیزش کنم، نگهش دارم. ارزم کمتره؟ هفتگی خیلی بی ارزم. اگر کسی بگه من چند هفته ازم گذشت برای این گوهر و حقیقت هیچ زحمتی نکشیدم، من نمیگم دیگه این بی ارزه است، میگم این نمیدونه چی داره. چجوری آقا این رو پاکش کنم، تمیزش کنم؟ از شما سوال میپرسم، مگر نه این است که هر کدام از این عواملی که عرض میکنن اینها قلب را جلا میدهد و حقیقت یقین را استوارتر میکنند. اگر شما از عظمت و فضائل علی بن ابی طالب مطلب بخوانید، دلتون نسبت به این وجود مقدسی که همه عالم دوستش می‌دارن نزدیک‌تر نمیشه. اگر شما پای زیارت عاشورا بنشینید و عرض سلام کنید خدمت سید الشهدا، دلتون جلا پیدا نمی‌کنه؟ اگر شما بهانه‌ای پیدا کردید تو ماشین، تو خونه، رادیو، سی دی، هر چی، این همه امکاناتی که هست، یه خورده روزه گذاشتید برای امام حسین گریه کردیم، این قلبتون جلا پیدا نمی‌کنه؟ آخه من باید یک کاری بکنم که این دل جلا پیدا بکنه. آیا اگر شما یه شبی نیمه شب بلند شدید پیشنهاد میدم بالاخره گاهی اوقات بلند میشه، حتی اگر کسی همت نکرد حضور بگیره، اومد اون گوشه مهر گذاشت، سر به سجده گذاشت، گفت خدایا تو برایت مستغفرین و اسحار عزیزت، خدایا من رو به در مادرم ببخش. این قلب رو جلانه میده. این به این معنا نیست که من در طول روز همه ورودی های چشم و گوشم باز باشه، هر کس میخواهد با دل من هر کار بکنه، بعد من بیام بگم استغفرالله. این بازی دادن خدا میشه. من باید اونجا تلاشم رو بکنم، اما چه کنم؟ این دل توی این زندگی دنیوی نیاز به جلا دادن داره. دو فرموده هم از چیزهایی که زندگی را زیر و رو میکنه زیارت سید الشهدا علیه السلام. تو جمع ما انشاءالله نیست کسی که آرزو به دل پانده باشه، رفتین حتما، اما اگر برید به روی یک قیل طریقتی بگید مدتیست به خودم نرسیدم، مدتیست برای این دل کاری نکردم، مدتیست گناه زندگی منو گرفته، مدتیست نکبت دوری از اهل بیت تو زندگی من جاری شده، حتما یکی از توصیه‌هاشون این است که اگر میتوانی اسباب جور کن، برو زیارت امام حسین. خدایا چه میکنی اونجا؟ اصلا کار نداشته باش، چی کار میکنه؟ فقط قرار من برم تا به تعبیر خود سید الشهدا که فرمودن افرما نزلت به ساحت ما، مگه نمیبینی اینم اومده در خونه ما؟ به آلودگی من و تو نگاه نمیکنن، یک عنایت ویژه‌ای میکنن که زندگی رو زیر و رو. خدایا از این یقینی که کمش را به خلقت داده ای به عنایت اهل بیت بر ما بسیارش را عنایت بفرمایید. خدایا هرچه شک و تردید است در زندگی اعتقادی ما و اهل بیت ما، به دعای امشب امام مشتبه همه اون شک ها رو تبدیل به نور یقین بفرمایید. خدایا ما امشب با همین سلامی که عرض میکنم و انشاءالله دلهامون متوجه وجود مقدس اهل بیت میکنیم، خدایا از تو طلب میکنیم آنچه کرم توست و آنچه آقایی اول فضل است بر همه ما رحمت و خیر و برکت نازل بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ان شاء الله خدا اشک چشم و دلهای آماده به همون عنایت بکنه تا تشریف بیارند و فیض کاملمون برسونن. سه صلوات خدمت پنج تن آل احوال تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی